تصویب شود. این ماده از قانون مخالفان و موافقان بسیار داشت و 4 ماه در مورد آن بحث شد، یعنی از آبان تا اواخر بهمن ماه همان سال طول کشید. در نهایت طرح 4 ماده استفاده از البسه وطنی در تاریخ 29 بهمن 1301 تصویب شد.
اعمال نفوذ و دخالت نظامیان در انتخابات مجلس 5 سبب شد تا مدرس و همفکرانش در اقلیت قرار بگیرند. در این دوره رضاخان با حکم احمدشاه قاجار و رأی اعتماد مجلس نخست وزیری را بر عهده گرفت. او با هدایت بریتانیا سعی در تغییر نظام سلطنتی قاجار به نظام جمهوری را داشت، اما مدرس باز هم مانع شد. مدرس طی نامه‌هایی به علما و مراجع وقت آنها را نسبت به طرح جمهوری رضاخانی که در واقع حاکمیت بخشی به شکل جدیدی از استبداد در قالب دموکراسی بود آگاه کرد و در نهایت رضاخان مجبور به عقب نشینی از خواسته خود شد.
اینها می‌دیدند که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند. از این ناراحت بودن، نمی‌گذاشتن کسی تحقق کند. ما از مدرس میترسیدیم، مدرس انسان. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد. یه نفری تا توی مجلس نبود. من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس. وقت تا مدرس نبود مثل این که چیزی توش نیست، مثل این که محتوا نداره. مدرس با اون عبای نازک و با اون قبای کرباسی وقتی وارد می شد مجلس می شد مجلس.
در هفته آبان 1305 سوء قصدی نافرجام توسط ماموران مخفی رضاخان به جان مدرس به وقوع پیوست. در حالی که سید حسن مدرس راهی مسجد سپهسالار بود، از سوی چند تروریست مورد حمله قرار گرفت، اما مدرس عبایش را به طرف سر خود بلند نمود و در نتیجه از این سوء قصد جان سالم به در برد.
مدرس اول کسیه که تعبیر موازنه منفی رو مطرح کرده. موازنه منفی یعنی چی؟ میگه شما میخوای بین قدرت‌های بیرونی موازنه ایجاد کنی، یک معادله قوای جدید میخوای ایجاد کنی که به کشورت حمله نکنن، چرا از طریق باج دادن کارو میکنی؟ از طریق باج ندادن این کارو بگو. موازنه منفی یعنی نه شرقی نه غربی. موازنه مثبت یعنی هم شرقی هم غربی. یه عده میگفتن هم شرقی هم غربی، به همه باج بده تا کسی بهت حمله نکنه. مدرس اومد گفت نخیر آقا، نه شرقی نه غربی، موازنه منفی، نه انگلیس نه روس.
مدرس از بزرگ مردان تاریخ ایران زمین است. او که حدود 17 سال نماینده مجلس بود، هیچگاه از راه انقلابی خیش پشیمان نشد و در طول این مدت با جسارت و شجاعت شگفت‌انگیزی به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد.
در 16 مهر 1307 دستگیر و پس از 7 سال تبعید در خاف به کاشمر تبعید شد. محمود مصطفویان به همراه حبیب الله خلج و محمد کاظم جهانسوزی به خانه مدرس در تبعید می روند. آنها به بهانه افطار برای او چای می ریزند تا با آلوده کردن چای به زهر مدرس را مسموم کنند. دقایقی می گذرد اما زهر چنان چه باید اثر نمی کند. مصطفویان که کمر به قتل وی بسته بود، عمامه مدرس را برداشته و با استفاده از آن وی را به شهادت می رساند.
ممنونم که ما را همراهی کردید. صبحتون قشنگ.
صبح به وقت فرهنگ.
صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. خورشید خندان میتابد بر خاک ایران.
هفت و 35 دقیقه اینجا صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و از شما پرسیدیم که به نظر شما وظیفه شناسی به چه معناییه و اینکه آدم های وظیفه شناس چه ویژگی هایی دارن؟ 30558 سامانه پیام کوتاه ما، دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800.
سلام، تشکر میکنم از برنامه خودتان. من در زندگی هم وظیفه شناس هستم. من همسرم میشه از 10 سال است که مریضی ام اس دارد و به طور کامل به او رسیدگی میکنم و اصل به فرزندان همچنین. علیرضا پورافشار، شهرستان جهرم.
آقای هادی محمدی از قزوین نوشتن که سلوه همه شغل‌ها وجدان کاری و اخلاقه.
سلام، صبح بخیر. شخص وظیفه شناس کسی هست که با توجه به سن و طبقه اجتماعی که در اون زندگی میکنه مسئولیت‌های اون رده رو به خوبی بشناسه و تمام تلاش خودش رو برای انجام مطلوب اون وظایف خودش انجام بده. منتظر این نباشه که یکی بخواد بهش دستور بده، بهش امر و نهی بکنه. خودش اگر این مسئولیت ها رو بشناسه به راحتی اون رو انجام بده و به جای خودش هم مورد تشویق اطرافیانش قرار میگیره. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. روحتون بخیر.
دوست دیگری پیامک دادن، 0910-53-93، نوشتن وجدان کاری یعنی این که در انجام کارها حواست به خدا باشه و اینکه دوربین خدا همیشه روشنه.
انسان وظیفه شناس به کسی میگن که نگاه به طرف مقابلش بکنه، ببینه طرف مقابلش واقعا چی کار میکنه، چه جوری رفتار میکنه، شؤونات زندگی رو رعایت میکنه یا نه. عبدالمحمد خادمی، شهریار.
ممنون از مشارکت و همراهیتون با برنامه زنده صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما بریم به سراغ چند خبر. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه از سال آینده پذیرش استاد محور دانشجوی دکترا به صورت آزمایشی در چند دانشگاه اجرا میشه گفت اجرای این طرح نیازمند ساختار و بسترهای مناسبه.
پذیرش جدید دانشجوی دکترا هم بر اساس کنکور، اما داوطلبان به جای انتخاب یک دانشگاه مستقیم با اساتید در ارتباط هستند و این روند در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد هم اعمال خواهد شد.
در نظام جدید پذیرش دانشجوی دکترا پرونده دانشجوها مستقیم به استاد میرسه و مصاحبه پذیرش هم استاد بر اساس طرحی که قرار با دانشجو اجرایی کنه برگزار میکنه. دانشجوی دکترا همکار استاد، حقوق دریافت میکنه و بر اساس این نظام آسوده خاطر تر خواهد. در این روزها که مواجه هستیم با اتفاقی که واقعا همه ما رو داغدار کرد و لازمه همینجا تسلیت عرض کنیم خدمت همه عزیزان آبادانی، اقدامات تحسین برانگیزی رو هم از طرف برخی افراد شاهد هستیم. اقدام زیبای همسایه متروپول یکی از همین اتفاقات هست. این خبر با عنوان مالک خانه اجاره‌ای تخریب به نوعی اجازه تخریب رو داده منتشر شده.
داستان هم از این قراری که کار آبرداری از ساختمان متروپول آبادان که به منظور استحکام بخشی به بخش در حال ریزش ساختمان متوقف شده بود از سر گرفته شد. مالکی که خانهش جنب متروپول قرار داره اجازه تخریب ملکش رو برای تسریع در کمک رسانی و آبرداری داد. این خانه حوالی ساعت 5 صبح روز پنج شنبه تخریب شد.
We'll be right back. خب کمی هم برسیم به بهینه‌سازی مصرف سوخت و به خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب. با نزدیک شدن به فصل گرما لازمه که همه ما این رو بدونیم و رعایت کنیم تا انشاءالله با کمبود آب یا قطعی اون مواجه نشیم. مثلا یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که شیر و لوله‌های آب رو کنترل کنیم که نشتی نداشته باشه. یه چکه کوچیک از شیر آب قدیمی و خراب میتونه 75 لیتر آب رو در یک روز هدر بده.
از کنتر آب برای کنترل کردن نشتی های پنهان آب استفاده کنیم. کنتر آب خونه رو بخونید. 2 ساعت از آب استفاده نکنید و دوباره شماره اون رو بخونید. اگر شماره یکسان نباشه حتما نشتی در خانه وجود داره. از سردوشی هایی که در مصرف آب صرفه جویی میکنه و همچنین شیر آب های کم فشار استفاده کنید. نصب این سردوشی ها بسیار ساده است و هزینه بسیار کمی هم به دنبال داره. لطفا در مصرف آب مایه حیات صرفه جویی کنید.
خب امیدوارم که همه ما بتونیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. همونطور که گفتیم داریم به روزهای گرم سال و فصل تابستان نزدیک میشیم. حالا بد نیست که از وضعیت جوی هم با خبر بشیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. سلام بر شما.
درود بر شما خانم رفیعی.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما مجریان محترم و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلامت باشین. چه خبر از وضعیت آب و هوا خانم رفیعی؟
بله حضورتون عرض میکنم. امروز از نظر بارش ها بخشایی از البته در ساعت های بعد از ظهر بخشایی از آذربایجان های شرقی و غربی، همدان، زنجان، شمال استان مرکزی، همینطور کردستان و ارتفاعات تهران و البرز رگبار پراکنده باران رو خواهند داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. در سایر مناطق کشور دیگه جو پایدار و آرام هست و فردا هم علاوه بر این مناطقی گفته شد از نظر بارش ها رو عرض میکنم، استان اردبیل هم بارش خواهد داشت و روز دوشنبه بخشهایی از مجددا شمال غرب، ارتفاعات تهران و البرز و جنوب سیستان و بلوچستان و به تناوب تا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این مناطق در ساعت‌های بعد از ظهر این شرایط رو تجربه خواهند کرد. اما از امروز تا روز چهارشنبه در نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید خواهد بود، همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. و امروز و فردا هم در غرب استان هرمزگان، همینطور بوشهر، جنوب استان فارس و جزایر شرقی خلیج فارس هم وزش باد شدید خواهد بود، خیزش گرد و خاک رو به همراه خواهد داشت. و از نظر شرایط دریایی هم دیروز در همین رابطه هشدار سطح زرد رو منتشر کردیم که از امروز تا روز دوشنبه همچنان شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود که این افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی به 1.5 متر و در مناطق فراساحل به 2 متر هم خواهد رسید. احتمال غرق شدن شناگران و احتمال آسیب به تورهای صیادی و تأسیسات دریایی وجود داره. کلا فعالان دریایی توی این مناطق بایستی توجه داشته باشن. تهران هم امروز آسمان صاف هست، گاهی وزش باد رو داریم و حد اکثر دما در تهران امروز پیشبینی میکنیم به 29 درجه بالای صفر برسه که مثل یکی دو روز اخیر خواهد بود. حد اکثر دما رو عرض میکنم و حداقل دما هم امروز در تهران به 19 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 6 درجه افزایش پیدا کرد. پیشبینی میکنیم فردا هم حدودا به 19 درجه بالای صفر برسه. اما گرمترین منطقه در کشور دیروز دلگان و قصرقند در استان سیستان و بلوچستان بودن که حداکثر دما به 46 به ترتیب 46 و 44 درجه بالای صفر رسید. از بین مراکز استان هم اهواز 41 درجه بالای صفر شد و بندرعباس هم 37 درجه بالای صفر. اما خنک‌ترین مرکز استان امروز بجنورد بوده با دمای حداقل 7 درجه بالای صفر، زنجان 8 درجه بالای صفر و یاسوج هم 8 درجه بالای صفر.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. متشکرم همچنین شما و همه هموطنان عزیز. خدا نگهدار.
سلام.
خدا
حافظ.
موسیقی. هوا قشنگه مردم دیلی رنگه مثل هوا قشنگه مردم دیلی رنگه بری با چین الانه آسمونش خدنگه بری با چین الانه آسمونش خدنگه مثل هوا قشنگه مردم دیلی رنگه مثل هوا قشنگه مردم دیلی رنگه بری با چین الانه آسمونش خدنگه بری با چین الانه آسمونش خدنگه شب به دوای آزر کرده شبان خوش دارم
صبحتون بخیر باشه همچنان با شما همراه هستیم لطفاً به ما بگین که آیا آدم وظیفه شناسی هستین؟ اصلا چرا آدم های وظیفه شناس موفق ترن؟ و آدم های وظیفه شناس چه ویژگی هایی دارن؟
3558 همچنان منتظر پیامکاتون هستیم یا تماس بگیرید با ما 220-485-220-58-800 علی آقا پیامک دادن و نوشتن که کسی که وظیفه شناسه همیشه در کارهاش موفق میشه.
خب دوست عزیزی با شماره 994 چهار شماره پایین 1348 نوشتن که مسئولیت پذیری یعنی این که قانون را رعایت کنی.
آقای غریبی از تهران پیامک دادن و نوشتن که مسئولیت پذیری یعنی این که وجدان کاری داشته باشیم.
خانم مریم مددی از همدان هم نوشتن که اگر میخواین فرد مسئولیت پذیری باشین اول وظایف خودتون رو بشناسین و بعد اونا رو اولویت بندی کنین. دقیقا درست.
آقای حسینی از ساری پیامک دادن و نوشتن که مسئولیت پذیری به ما احساس قدرت میده چرا که انجام کارها به روش صحیح و اثر بخش در ذهن ما تأثیر میگذاره.
پاشو دست صورت تو یه صفایی بده، به گلدونا یه نگاهی بنداز،
صدای رادیو از کوچه میاد،
گوش کن به موسیقی سبز رویدن. صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنید.
زندگی
رسم خوشایندی.
همچنان با شما شنوندگان محترم همراه هستیم در صبح به وقت فرهنگ.
به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مدلی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشون رواج بیشتری داشته، تونستن فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خودشون به جای بگذارن و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاورد های عالمان و فرهیختگان خودشون رو به نسل دیگه منتقل بکنن.
در قرآن کریم 322 بار ماده کتابت در 37 صیغه مختلف به کار رفته. برای مثال 263 بار لفظ کتاب، کتب و مکتوبات در قرآن اومده. سوره حمد رو فاتحه الکتاب میخونن و در ابتدای دومین سوره قرآن هم لفظ کتاب به کار رفته و باز در جایی از این کتاب عظیم خداوند متعال وصف کتابت رو به خود منسوب کرده.
خب بریم، میخواییم صدای گرم شما رو بشنویم، ببینیم که چه پاسخی دادید به این پرسش که مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی چقدر در زندگیتون تأثیر داشته.
به نام خدا، سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و همه خوبان که توان وظیفه شناسی دارن و انجام میدهند. من در خانواده بیشتر از وظیفه خودم عمل میکنم. خود بعد از اطاعت از خداوند، وظیفه شناسی یک امر مثل واجب است و وجدان و روح انسان همیشه آرامش دارد. با تشکر از همه شما، زحمت شما، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. التماس دعا نوروزی از بزنو.
اولین چیزی که تو جامعه باید آموزش داده باشد یک قدر شناسی است. ما تو آموزش پرورش اولین کاری که باید بکنیم دانش آموزمون قدر شناس باشن. دو، احترام به بزرگتر. سوم، مسئولیت پذیری. اگر ما این مسائل رعایت بکنیم دانش آموزمون به جای اینکه امتحان فیزیک یا شیمی یا ریاضی، ما خود چیز دیگه را میتونیم اضافه کنیم. ما سال به سال یک مثلا تغییر مثلا این دانش آموز آیا این مراحل را بهش رسیده است که بتونه بره به پایه بعدی یا نرسیده. دانش آموزی که قدر شناس نباشد، احترام به بزرگتر رعایت نکند، مسئولیت پذیر نباشد، آیا مسئولیت پذیر هست؟ اینا باید تو جامعه، تو فرهنگ جامعه جا بیفته.
خیلی ممنونیم که در این برنامه با ما همراه بودین، برامون پیامک فرستادین، تماس گرفتین و در خصوص موضوع برنامه برامون نوشتین و گفتین. امروز از شما پرسیدیم که مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی چقدر در زندگیتون تأثیر داشته.
بله، مثلا برای ما نوشتید وقتی که مسئول هستم حتی اگر به وظیفه‌ام علاقه نداشته باشم کارم رو به تعویق نمیندازم، چرا که دچار پریشانی و نگرانی میشم.
یا نوشتین من حس میکنم که مسئولیت پذیری احترام به خودمه.
و گفتین شعور اجتماعی هر کسی با مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی نشون داده میشه و کمک میکنه که فرد موفق تر باشه.
خلاصه کلی پیام خوب برای ما دادین که حال دل ما رو هم خوب کرد و به ما یادآوری کردین که مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی چقدر میتونه به موفقیت ما کمک کنه.
ممنون که اجازه دادید اولین روز هفته رو در کنار شما باشیم و ما رو با خودتون همراه کردید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد. خداحافظ.
تا فردا، خداحافظ.
پیش از سرت میبرن پسر. آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتی شمالی جنب کوچه نظامی.
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
عسل طبیعی رویال طلایی و باکتری های درمانگر پروبیوتیک یه ترکیب بی‌نظیر رو ساختن که به بهبود سیستم گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک زیادی میکنه. جهت خرید این محصول منحصر به فرد همین حالا عدد 3 رو به شماره 3085-12 ارسال کنید و با پرداخت تنها 295,000 تومان در به منزل این ترکیب رویایی رو تحویل بگیرید. عسل پروبیوتیک رویال طلایی، ترکیب سلامتی.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یک فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم‌ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعاً شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره.
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آربا. آربا، ابزار موفقیت.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.